پولات زیاد و نگرانی زیادی داریم. چون شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، با مشکلات مواجه هستیم.
برخی از فعالین اجتماعی در افغانستان در برابر تصمیم رهبر طالبان به خاطر کاهش معاشات زنان در این کشور واکنش نشان دادن میگویند که با این اقدام طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر می شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان میگردد، اما نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم ها می گوید که شهرت طالبان در نقض حقوق بشر دلیل عمده است که بانک های خصوصی را از تجارت و سرمایه گذاری وسیع تر در افغانستان باز می دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم گفت که تام ویست نماینده خاص امریکا در این نشست اظهارات سریع داشت و با توجه به مجاوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا، سازمان های امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. طالبان محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران را وضع کردند. لینا امیری نماینده خاص امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست گفته که اقتصاد افغانستان در حالی که حقوق نصف نفوذ کشور یعنی زنان نقص می شود، رشد نخواهد کرد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلیارد ها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را مجمد کرده و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی می کند که همه مشکلات سرحدی میان قرقیزستان و تاجیکستان از راه های مسالمت آمیز حل شود. انتونیو گوترش هنگام گفتگوی دیروز با صدیر جعفروف رئیس جمهور قرقیزستان در شهر چلپون اتا از قرقیزستان خواستار شد که یک سمبول یا نماد صلح باشد. گوترش در این ملاقات گفته که ما باور داریم که مشکلات سرحدی از راه دیپلماتیک، مسالمت آمیز و مذاکرات طوری که با ازبکستان حل شد با تاجیکستان نیز حل خواهد شد. مشکلات تعیین و علامه گذاری سرحدات میان قرقیزستان و تاجیکستان از چندین دهه وجود داشته، اما این نزاع بعد از چندین رو برخورد سرحدی در سالهای اخیر شکل جدیتر به خود گرفت. در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه رو رئیس جمهور ایمانوئل مکرون و چپگرایان تلاش میکنند که از پیروزی افراطیون راستگرا در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. نامزدان حزب میانه رو و چپگرایان باید امروز برای مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود ثبت نام کنند. رئیس جمهور مکرون بعد از آن خواستار برگزاری این انتخابات زودهنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. نمایندگان ویژه بیش از 20 کشور جهان در دومین و آخرین روز سومین نشست خود در دوحه امروز نیز پشت درهای بسته و بحث در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازند. این بار نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست حضور دارند، اما جای خالی نماینده های جامعه مدنی، زنان و مخالفان سیاسی طالبان در بحث‌های اصلی انتقادهای شدید را برانگیخته. طالبان اعلام کردند که در این نشست است بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر، فراهم کردن معیشت جایگزین برای دهقانان و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان نیز گفتگو خواهد شد. این گزارش به نکات مهمه از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و مذاکرات بین افغانها پرداخته. چرا نشست سوم دوحه اهمیت داره و نتایجش چه خواهد بود؟ گپ میزنیم با ادریس رحمانی، آگاه امور سیاسی، و بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقداران افغانستان در اروپا. جناب رحمانی، طالبان چه میخواهند از نشست سوم دوحه؟
برداشت من این است که طالبها از شروع آمدنشان به قدرت فقط تشنه و منتظر یک چیز هستند، و او مشروعیت سیاسی نظامشان در افغانستان است و پیوسته تمام تعاملشان با دنیا، با حسن، با ملل متحد پیوسته از امیج شروع میشه که کوشش دارند که اگر بتونن مشروعیت سیاسی را به دست بیارن. در آغاز این شروع این کوشش بسیار شد فوکس بود که به سادگی ایره برشان بتن مثل روسها، چینیها و بعضی کشورهای دیگه، ولی به محض که متوجه شدن که از طریق امکان نداره، فعلا تمام توجه بر سر ملل متحد است تا اگر بتونن از طریق ملل متحد اول مشروعیت سیاسی به دست بیارن.
خب من میخوایم اینجا بپرسم که حال به نظرتان سازمان ملل متحد تمکین کرده به نحوه به درخواست های طالبان، یا این که هنوز روند دوحه یک پروسه و یک روند است و ممکن است که ما شاید نشست های چهارم و پنجم هم باشیم؟
ما فکر میکنم هنوز بسیار دور است که طالبان بتونن این پروسه را به موفقیت نسبی برسانند. یک دلیلش این است که خب سه نشست که تا به حال میبینین، در نشست اول اساسا از اینا دعوت نشد که نسبتا مثلا کمی اعصابشون خراب کردن. در نشست دوم اونا شرایط را ماندن که خب سرمنشی ملل متحد حاضر نشد و در آخرین لحظه شرکت بکنه، و این نشست سوم هم به شکل شده که خب طالب ها تا حد خواستن که یک قسم، یک مقدار به اصطلاح عقده گشایی بکنن. این بار اونا هم یک حس در حد سخنگوی فرستادن.
کامینجا هم سوال برانگیز است جناب رحمانی، با معذرت که حرفای شما را قطع میکنم، اجازه بدین این را هم مطرح کنیم که همونطور که شما گفتین ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پنداشته میشه، رهبری هیئت طالبان را به عهده داره و جای امیر خان متقی به عنوان وزیر خارجه طالبان خالی است. آیا این یک نوع تقابل بین کابل و قندهار هست یا چیز دیگه رو شما میبینین؟
من فکر میکنم هر چیزی که در داخل طالب ها اگر بخاطر اصلا محدود ساختن رول بعضی از اعضای ارشدشان یا وزیرهای موقتشان باشه میتونه باشه، ولی اوقدر مهم نیست. مهم این است که وقت شما، ما مطمئن نیستم یه طالب ها میفهمن، وقت شما برای میرین برای صحبت با دنیا و یک خواست بزرگ هم دارین که میخواین مشروعیت حاصل بکنین، ما در حد سخنگوی یک کس را میفرستین، حداقل دو پیام بسیار واضح میفرستین. یک پیام این است که خب برای ما این نمی نشست مهم نیست، یا اساسا نمی نشست یک نشست تصمیم گیری نخواد بود، بخاطر که یک کس در حد سخنگوی تصمیم نخواد گرفت. مثلا در نهایت آقای مجاهد کار که میتونه ایست که در بین جلسه تلفن آورداره برای رهبرشون زنگ بزنه و بگه که این تو یک چیز اینا میخوان ما بتونیم بگویم نه بگویم، درست؟ ولی گیریم که حتی اگر آقای مجاهد بتونن به نهایت موفقی پروسه را پیش ببره و در نهایت کنار بیایه، بتونه امی پل ارتباطی را درست ایجاد بکنه و در نهایت همراه رهبر طالبا سر بعضی نکات کنار بیایه و در آخر بگن خب بس این مسائل کنار آمدیم، هنوز همی پروسه میمونه به یک جلسه دیگه که یک کسی که در حد به اصطلاح مثلا رابط به دیپلماتیک بلندتر است، مثل کسی در گذشته ملا برادر امضا کرد، یک کسی باز در نهایت خواهد آمد و ایره برای یک کسی در سطح بلندتر هم رای ملا برادر امضا خواهد کرد که خب ما سری بعضی مسائل کنار آمده. ولی من حدث من این است که چنین یک سناریو حد به اصلاح حد اعظم موفقیت خواهد بود. برای دفتن زیادتر به نظر من چنین میاد که خب اونا از دور گذشته کمی در دلشان عقده مانده که خب در آخرین لحظه نخواستن که امرایشون ببینن. دیر دار اونا هم گفتن خب دینمی حد میخواییم ببینیم، یا دخل برشان چنین بود. از نظر چانزنی معنایشی است که خب اگر شما ما را یعنی آذر نیستین پینجا بتین از ساعت، ما هم 20 برتان میفرستیم. این یک چیز.
تشکر از شما، حتما بیشتر گپ میزنیم. خب غیبت زنان در نشسته های اصلی سبب شده که بسیاری از فعالان زن قهر باشن. ما که با اونا صحبت میکنیم، شما هم در جریان هستین جناب دهزاد، که شما از رهبران زن از جمله زبیده اکبر و حبیبه سرابی دعوتنامه بر اشتراک در نشست سوم دوحه را رد کردند. از خانم سرابی که زمان عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوع افغانستان هم بود و با طالبان در قطر دیدار کرده بود پرسیدیم که چرا در نشست سوم دوحه اشتراک نکرده. بشنویم یک بخش از این سخنان را و زود برمیگردیم.
جامعه مدنی افغانستان در نشست حاشیه‌ای بعد از جلسه اصلی دعوت میشن و این کم اهمیت دادن به جامعه مدنی و گروه زنای افغان زنان افغانستان است. و این کم اهمیت دادن سبب شد که ما در جلسه شرکت نکنیم.
جناب دهزاد، غیبت نماینده های زن، جامعه مدنی، فعالان سیاسی، مخالفان سیاسی طالبان در بحث های اصلی نشست سوم دوحه چی پیام را میتونه برسانه؟
بله، عرض سلام احترام به شما و میهمان گرامی و بینندگان محترم رادیو وزین شما. البته سخنان خانم سرابی و همچنان دو تن از زنان دیگه که در آخرین روزا دعوت اشتراک آوردن، اونا ابا ورزیدن ازش اشتراک، بدون شک خانم سرابی میخواهد که با ای ابا ورزیدن از شرکت ای پیام بده که ای کنفرانس موضوعات اساسی مردم افغانستان که عبارت از ارزش های بزرگ جامعه مدنی، مسئله مشروعیت حقوقی خود طالبا و ده ها موضوعات که امروز مردم افغانستان با اوز دست و گریبان هستند، اونا مطرح بحث نیستند. و دومی که متاسفانه ملل متحد در این مسئله از نظر ما کوتاهی کرده که باید در اولین اقدامات که اونا می کردن باید موضوع اشتراک زنان به خصوص زنان از جامعه مدنی را چانس یا به حساب زمینه اشتراک شان مساعد می ساخت. متاسفانه در این موضوعات مختلف هم میتونیم با بحث بگیریم. یکی ای که سرازی باید بحث کرد که چقدر این کنفرانس کنونی که ما به واقعیت ایره نامش دوحه سر دوحه، پروسه های پیچیده، آرمان های خشکیده میگذارم، در اینجا تنها دو موضوع مورد بحث است. یکی موضوعات اقتصادی است و مبارزه علیه مشکل بزرگ مواد مخدر.
البته چیزی است که طالبان عنوان کردن.
خب متاسفانه بگویم که این کنفرانس در پشت درهای بسته صورت میگیره، اما این بوی به مشام میرسانه که شاید ملل متحد بیشتر سر مسائل اقتصادی که از نظر ما مسائل اقتصادی که در او اهمیت و منافع مردم مظلوم به خصوص دیقانا و تمام اقشار ملت افغانستان مطرح است که کمک های خارج از اراده نفوذ طالبا در افغانستان صورت بگیره گپ بد نیست. اما تشویش ما در این است که آنچه که ریچارد بنت دو هفته قبل گفت که در کنفرانس دوحه موضوع به رسمیت شناختن مطرح نمیتونه باشه، به خاطر از این که طالبا هنوز کدام تغییرات را در دو سال آخر به وجود نآورده که به او امیدهای جدید را مبنی بر رسمیت شناختن طالبا به دست بیاریم. به این خاطر من آرزو میکنم که به صورت قطعی موضوع به رسمیت شناختن طالبا و موضوع تعامل بین طالبا و جامعه بین‌المللی مورد بحث قرار نگیره. طبعا که تا زمانی که دو موضوع، سه موضوع مهم افغانی که عبارت از بحران مشروعیت است، بحران حقوقی است و بحران نبود قانون اساسی است که سه موضوع را انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به کرات مطرح کرده، پیام ها را ارسال کرد، تا زمانی که سه بحران اصلی جامعه افغانستان حل نشه، نباید موضوع مشروعیت طالبان در سطح جامعه بین المللی یا تعامل بین المللی قرار بگیره.
تشکر از این. خوب، تا حالی که صحبت میکنیم هیچ کشور در جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب شما از روایت ها در مورد نکاتی که مورد بحث است در این آجندا یادآوری کردین. جناب رحمانی، همونطور که شما در جریان هستین، طالبان روایتشان ایست که در این نشست بیشتر درباره مبارزه با مواد مخدر و فراهم کردن معیشت بدیل برای دهقانا و رفع تحریم‌های بانکی صحبت میشه، اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده که در این نشست درباره گزارش ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد تعامل با افغانستان هم گفتگو خواهد شد. بیاد داریم که این گزارش در ماه نوامبر 2023 تهیه شد و به نکات مهم از جمله پیشنهاد تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان و گفتگوهای بین افغانها پرداخته که یاد ما هست که بعداً شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرای دسامبر 2023 قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش یک نماینده ویژه بر افغانستان برای آنچه افزایش تعامل با افغانستان رهبران طالبان خوانده شد مطرح شده. اما در همون زمان یاد ما هست که چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادن. چرا طالبان از تعیین یک نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان هراس دارن به نظرتان؟
خب ببینید، طالبان در کل اول چیز اول سوالتون، من فکر میکنم که امی آجندای ایتور جلسات، چون جلسات اساسا جلسه چانه‌زنی است، دو طرف تا حد امکان کوشش میکنند، تقلا میکنند که به مسیری که خواست خودشان از بیشتر بکشانند. از تعیین هدف جلسه گرفته تا تمام جزئیات به اصطلاح صحبت و جای صحبت و کسایی که اشتراک میکنند، همگی متاثر از این تقلا میباشه که هر طرف کوشش میکنه تا حد امکان حرف خودشون رو به کرسی بنشانن یا خواسته را که خودشون داره به دست بیارن، طرف مقابل تا حد امکان با دست خالی بفرستن. ولی واقعیتی است که کسایی که موفق هستن، دیپلمات های موفق، از قبل میدونن که خب شما نمیتونین در یک پروسه چانه‌زنی داخل شوین و انتظار داشته باشین که همه چیزی که خودتون میخواین به دست بیارین و از طرف مقابل هیچ چیز به دست نیاره. بنان احتمالاً طالب ها بخواه نخواهن حداقل اقلی درک میکنن که اگر قرار باشن به جامعه جهانی کنار بین و اگر خواستانی باشه که ما مشروعیت سیاسی بین المللی کار داریم، در نهایت ناچار هستن بعض چیزهای را از دست بدن. آلی پروسه چقدر وقت میگیره و چند جن جلسه میشه تا که در نهایت میگه مثلا بسیار یک بحث است که چقدر در بین طرفین دیپلمات های بسیار ورزیده وجود داره که زود این پروسه را به نتیجه میرسانند. در قسمت دوم که چرا از یک دیپلمات ارشد در هراس هستن، دلیلشم شاید همین چیز بوده میتونن. اونا در نهایت فکر میکنن که هر قدر با یک دیپلمات به اصطلاح کشتکارتر روبرو شون، همه قدر زیاد زیر فشار قرار میگیرن در معرض به اصطلاح بحثای قرار میگیرن که ممکن نتونن حد اکثر مهدف را که میخوان به دست بیارن. بنابراین تا حد امکان کوشش میکنن، تا حد امکان کوشش دارن که پروسه را به شکل به اصطلاح یعنی از نظر انگلیسی نویگیت بکنن که تا حد امکان از روبرو شدن با آدم های قدرتمند جلوگیری بکنن و در نهایت جامعه جهانی را تا حد امکان زیر فشارهای قرار بدن، مثل پایمال کردن حقوق خانما یک مسئله است که در مقابل از این جامعه جهانی بسیار اساسیت خصوصا ملل متحد چه اساسیت جدی حتی در مرامنامه خودش داره. بنان اونا فکرشان شاید از نظر برداشت من است ولی ممکن چنین نباشه. برداشت من این است که در نهایت اینا خواست نهاییشان شاید چنین باشه که اینمی مشروعیت سیاسی را صرف در مقابل اعاده حقوق تحصیل دوباره به خانم ها بدست برن و نه اکثر در مقابلش مطلب انصار جامعه جانی است اینا تشریک قدرت یا اشبش را گذاشتن یا تقسیم قدرت ازشان بخواهند. این در نهایت میتونن طالبا امید یک سواله در این زمانی را هم میفهمیم که هر قدر اونا بر حقوق خانم ها و اصلاح گردن بگذارن و این اعاده بکنن تا به همو اندازه که از جامعه جهانی میتونن کردیت بگیرن در این زمان از مخالفین بنیادگرایشان مثل داعش اینا به همو اندازه در مقابلشان در میدان به اصطلاح معیارهای جهادی به اصطلاح میبازن و ترسشان هم از این است که اگر زود به این مسیر برن میترسن که صفوفشان به صورت در هم نشکنه و تعداد زیاد از اعضایشان حتی از ارشدشان نرن به طرف دایشی ها و در مقابل خودشان مثل که در خود از اینا در مقابل دولت گذشته به احساس عین معیارها یک صفوف ایجاد کردن و جنگ و اصلا شکل دادن میترسن که عینی چی صورت نگیره. بنان یک وضعیت بین نهایت و اصلا بحرانی پیش از نظر فکری و تصمیم گیری در پیش رویشان است. به سادگی نمیتونن تصمیم بگیرن.
تشکر از این جناب رحمانی. با توجه به همه پیچیدگی ها و موانعی که در مسیر پرخم و پیچ دیده میشه، میشه که تا چند دقیقه دیگه در مورد راه‌حل‌های بالقوه و احتمالی هم صحبت بکنیم و نظر شما رو هم بدانیم. اما اجازه بدین یک موضوع دیگر اینجا پیش بکشیم که خب چند روز پیش از آغاز نشست سوم دوحه جناب دهزاد، روزمری دی کارلو یکی از معاونای سرمنشی ملل متحد گفت که اجازه بدین نقل قول کنم، گفتگوهای دوحه بخش از یک پروسه است که هدف نهاییش دستیابی به وضعیت در افغانستان است که هم با خود و هم با همسایگانش در صلح بسر ببرم، افغانستانی که به طور کامل در جامعه بین المللی مدغم شوه و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشه، به ویژه در حوزه حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران. چقدر ممکن است چنین چیزی در عمل اتفاق بیفته در حالی که میبینیم که طالبان تا هنوز از خود چندان انعطاف پذیری نشان ندادن به پذیرش خواستای جهان؟
بله، خب این از دو دیدگاه میتونیم به بررسی بگیریم. اولا این که بدون شک چنین کنفرانس ها چه در دوحه باشد چه در هر جای دیگه که باشد پیرامون اوضاع افغانستان میتونه که یک بخش از یک پروسه باشد. اما این پروسه چگونه است؟ این پروسه یک پروسه بسیار مشکل و پیچیده است که متاسفانه طالب ها که در کتگوری های مختلف اونا در بین خود در امسو نیستن، در عمل در یعنی تضادهای بینشان وجود داره. اما در هر موضوع بین المللی از نشست ها از کنفرانس ها ممکن در سطح پایین یک پروسه آغاز شود و تداوم پیدا بکند تا این که بتانه اهداف در هر کنفرانس اهداف وسیع‌تر به بحث قرار داده شود تا این که به طرف یک راهبرد کارا مشروع و قابل قبول مردم افغانستان قرار بگیره. اما مشکل اساسی در این است که تضاد بسیار اساسی بین عزیز که طالب ها هم با بحرانات مختلفه اجتماعی مواجه هستند و هم با موضوع ایدئولوژی که طالب ها که عبارت از شریعت است که اون هم از نظر من اینا در گروپ های مختلف هستن، یک حلقه کاملا از حدود حدیث و حدیث شناسی بیرون رفتن میتونن، یک تعداد وابسته هستن به گروپ های اکستریمیست اسلامی و در رابطه با گروپ های طالب های پاکستان و همچنان 21 گروهی که در افغانستان فعال هستن، تنها یک گروه کوچک که یک اندازه خود سیاسی میدانن کم و بیش تحصیل کرده هستن. اینا توانایی از این ندارن در تقابل با قندهار قرار دارن و این پروسه به می خاطر است که از جهات مختلف با مشکلات زیاد مواجه است و بسیار زیاد زمانگیر است.
خب با توجه به آنچه که شما گفتین و از موانع مشکلات و پیچیدگی ها یادآوری کردین، جناب رحمانی، ما شنیدیم که خانم دی کارلو گفته که در نشست سوم دوحه در مورد چالش‌های متعدد مردم افغانستان، همسایگان افغانستان و منطقه و فرا منطقه بحث میشه که طبعا یک موضوع بسیار کلی و پیچیده هست. خب با توجه به این که همسایه‌های افغانستان هم دنبال منافع خودشان میگردن، چطور میشه به این چالش‌های چند لایه رسیدگی کرد؟ مثلا اگر مشخص‌تر این سوال رو مطرح بکنیم، بسیاری از کشورها از جمله همسایه‌های افغانستان خواستار از طالبان می‌خواهند که ساختار سیاسی همشمول و فراگیر ایجاد بکنند. واقعا چنین چیزی را می‌خواهند همسایه‌ها و منطقه؟
تا جایی که مسئله همسایه‌ها و منطقه میشه، هر کشور خواست‌های بسیار مشخص و متفاوت از طالب‌ها دارند، ولی چیزی که بسیار زیاد میشه تا حد امکان احساس کرد که مشترک است در این وضعیت فعلی در منطقه حتی به شمول پاکستان، اویی است که تا حد امکان تمامی کشورها میخواهند در قبال یک مقدار از شناسایی و مشروعیت یا به اصطلاح تحویل گرفتن طالب‌ها، اونا حد اقل از خطر به اصطلاح رشد اکستریمیزم یا بنیادگرایی از درون افغانستان خود در مقابلش یک کم معافیت ایجاد بکنن برای کشورهای خودشان. آسیای میانه، ایرانی ها، هندی ها، روس ها، چینی ها، حتی می پاکستانی ها عین چیز میخوان. و طالب ها برگ برندهشان در میدان سیاست امروز اساسا اینمی چیز است. به مو خاطر هم اگر متوجه شده باشین، هر از گاهی که جامعه جهانی یا به اسلامی کشورها از میز مذاکره به اسلام سر میزنن و دور میرن، باز شما میبینین که بعضی از مانورهای به اسلام قدرت در امون میار بنیادگرایی زود از طالبها سر میزنن. یا به طور مثال حوادث اتفاق میفته مثل حمله داعش در ایران یا حمله داعش در روسیه، من مطمئن هستم اگر لازم باشه دیر یا زود شاید عملات خود داشتیم در ترکستان شرقی یا در پاکستان رو نمیشه اتفاق میفته یا در هند. من فکر میکنم اینمی اون نکته است که طالب ها رو منعیس برگ برنده استفاده میکنن که خب شما گزینه بجز ما ندارین، اگر امرو ما نمیخواین صحبت بکنین یا ما را تحویل نمیگیرین، آلترناتیوتان یا بدیلتان اینمی چیزای دیگه است که اتفاق میفته. تقریبا همین موقفی که در یک مقطع زمان مجاهدین یا جبهه مقاومت او وقت داشت پیوسته بر دنیا میگفتن که خب اگر امرای ما کنار نمین، آلترناتیوتان القاعده است و در نهایت باز این یک حادثه ممکن اتفاق بیفته که تصادف هم ترام شد. تا جایی که از این مسئله را از دید طالب ها طرفش ببینیم، طالب ها بر علاوه از
یک دقیقه دیگر داریم جناب رحمانی.
اوکی، طالب ها برشان بسیار زیاد مهمی است که حداقل بتانن، حداقل اینا یک مشروعیت نسبی را به دست بیارن که در مقابلش همین ساختارهای پولی، ساختارهای اقتصادی و ساختارهای به اصطلاح کمک‌های بین‌المللی کمک بکنه اینا را از زیر فشارهای از اقتصادی بیرون بکشن. حالا در فراتر از او اگر اینا بسیار زیاد چیزهای دیگه را که در از نظر به اصطلاح ثبات قدرت برشان مهم نیست اگر به دست نیارن، به هیچ وجه اوقدر ورخطاش نمی باشن، ولی با اهمیت ترین چیز برشان این است که چطور میتونن به قدر کافی پول و حمایت اقتصادی به دست برن تا ثبات قدرت در داخل ورشکست نشه، از درون پاشان نشن.
بسیار تشکر از شما، فرصتی که برای بحث در این میزگرد داشتیم. در امینجا به پایانش رسید. ادریس رحمانی آگاه امور سیاسی و بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا، بسازاد تشکر از حضور و اشتراکتان در مسگرد 25 دقیقه رادیو آزادی و تشکر از همه شما که تا این لحظه این برنامه را شنیدین. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.